أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك بمن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سوره مبارکه هستی از مدینه نازل شد، هم عناصر محوری اعتقادات را در بر دارد و هم بخشی از احکام تجهیز حقوقی و اخلاقی را. جریان دفاع در مدینه تشریح شد، چون که در پنج سوره آیه 39 گذشت که اذن للذین یقاتلون فانهم یبرون، به اینها اجازه دفاع مسلحانه داده شد. در بخشهای فراوانی هم ثواب هجرت و جهاد و مبارزه را ذکر میکنند و هم حکمت دفاع و هم بین المللی بودن دفاع را. ثوابش را فرمود جنات الهی. حکمت این برای این است که اگر مسئله جهاد و دفاع مسلحان نباشد، مراتب فرهنگی و مذهبی آسیب می‌بیند. بین المللی بودن آن را از این راه ثابت کرد که این اختصاصی به شریعت نهاد اسلام ندارد. در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در انواع برای راهبان هم هست که اگر دفاع نباشد لحب دل از قوام او بلی آن و صلوات هم و مساجد و یستوفی از الله کثیرا. یعنی مسئله جهاد، مسئله دفاع اختصاصی به هیچ شریعتی ندارد. همون طوری که اصل قربانی را به عبادت های مکه و امثال مکه رفتن را در آیه 34 فرمود و لکل امت جعلنا منسکا، برای هر امتی یک قربانی هست که عبادتی هست، برای هر امتی هم جهاد هست. منتها همانطوری که در بخشهای مسلمان نشین اسلام آمریکایی به جای اسلام نا نشسته است، در بخشهای مسیحی نشین هم به شرح زن مسیحیت آمریکایی به جای مسیحیت نا انسانی نشست. در اینها گفتن ما جهاد نداریم، جنگ نداریم و نمندان. در حالی که مشاهده این در بحث‌های سابق هم گذشت و از سوره مبارکه صف هم خواهد آمد انشاءالله که خدای سبحان به مسلمانها ضرور مسلمانها شما هم مثل مسیحیها باشید که اهل جنگ و جهاد و مبارزه هستند. یا یهالذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظهيرا. اصولا سوره عبارت سخت سوره جنگ اولش ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه الله والرسول وسبح لك يا ايها الذين امنوا هل اجلكم على خيارك من تجيك من عذاب الحديد تؤمن بالله وتؤمن وتجاهدون آخر الشمس جريان ترغيب الجنگ منتها همونطوری که در این بخشهای خاورمیانه اسلام المحکم بیتاری به جای اسلام لامیشه در غربم به شرق زمین مسیحیت آمریکایی به جای مسیحیت نام عیسوی میشه الان کلیسا میگوید ما چکار به جنگ داریم ما چکار به جهاد داریم در حالی که صریحا وجود مبارکی عیسی سلام علیه را تحقیر کرده به مواهده مسلحانه و استدلال قرآن هم این است که اگر دفاع نوار مسلحان نباشد مثل امعی میدواند به کلیسا کلیسا مواندیه بیعی بیارد ممخصه بنابراین اصل دفاع مسلحانه در اسلام هست یک جزء قوانین بین‌المللی ادیان ابراهیمی بود بعد از بیان این از مسائل فرمود به اینکه شما را با اکراه از منزلتون بیرون کردم خدای منزل رضایت مدارانه به شما عطا میکنم شما را از خانهاتون بیرون کردم اخراج کردم خدای سبحان به یک کلم به هم مدفرم یعنی نهی منطقه یه دقدار سر لازم است این مقدار تحمل به اتباری لازم است گذشته از این که اون جمعیات این تجزیم تحویل انهار مطرحه این پاداش هم مطرحه است حالا یا در دنیا یا بعد از دنیا خیلی فاصله بین دو دنیا و برگرد نیست من موت الا قنزره اون طرف کل برزخه این طرف دوستانه دنیا زیر بارکی هست خیلی شعبا سلام الله به اون اصحاب حبود مرمو خلا قنطره ای خلی حالا اون طرف کل همه وعده های الهی هست خیلی فاصله نیست اگر یک کسی با یک دم فرو رفت و بر نیامد میگیره قدم گلش این طرف کل حبود این هست منتها خدا عظیم است حلیم است یک کمی صبر کنید بودوار باشید پیروز خواهید شد در از آن است که اگر شما را از مکانتون بیرون کرده خدای سبحان یک مکان خوب شما خواهد داد ملاقات در دنیا خواه در آخرت یا جای هم در دنیا هم در آخرت جرب آن آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرت حسنه مثل این مزاهل هوا خیر و دازوین که یکسرن له و مدفرن یرزون له و این الله لعلیم و حلیم شما هم علیم باشید حلیم باشید یک کمی سر کنید میرسید به هر دو حالا برهان مسئله چند تا مسئله برهان را میکنه که اول این آیات این به آیات به ذالکه آیه 60 و 61 و 62 همه به ذالکه شروع شده یعنی جریان اینه در مسئله تشریع ذالکه و من آقبه اگر شما انتقام بگیرید از کسانی که نسبت به شما ستم روا داشتن این کارتون به جا و با تأیید الهی همراه به همون طوری که خدای سبحان نظام را اداره میکنند جامعه را اداره میکنند گاهی هوا روشن است گاهی هوا تاریک گاهی شب حاکم است گاهی روز گاهی تاریکی بر روشنایی چیره گاهی روشنایی بر تاریکی مسلط است همان طوری که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل گاهی ظلم بر عدل مسلط می شود گاهی عدل بر ظلم مسلط می شود گاهی ظالم بر عادل مسلط می شود گاهی عادل بر ظالم مسلط می شود تو بیانات نورانی هستند تو در نهج البلاغه وقت خوندی فقط گاه اونا شکست میدادن، گاهی ما شکست میدادیم، تا روشن شد که ما صابریم، که یک از صابران تداوم در قهر. هنوز ما دیدیم در این جنگهای بین دوتا بوش، بین دوتا گاو دیگر یک مسابقه شاخ به شاخ میدارند، این فهم با فهم جنگیدن مثل میدان واردات هم بود. گاهی اونا شکست میدادن، گاهی ما شکست میدادیم، تا ما در امتحان پیروز شدیم. وقتی امتحان پیروز شدیم، نفس الهی آمده، این خود برای رفتی در همیجاز نفس بلاغه کنید. همون وقتی که ما امتحان دادیم، این نسبت الهی آمده. خداوی سبحان در سوره مبارکی که نام پیامبر است، یعنی سوره 47 فرمود اگر خدا بخواهد که تو باید کفار انتقام میگیرد، لو یشاء الله انتصر منهم، انتصاب یعنی انتقام. فرمود خدا میتونه انتقام بگیره. فلاکن لیبلغ بعضکم ببعض، از دنیا داره امتحان است، دنیا از عالم آسمون است، میخواد شما را امتحان بکنه ببینه شما اهل جهاد و دفاع و مبارزه و حوصله هستید یا نیستید. وگرنه خدا بخواهد لنفکر منهم ولکن لیبلغ بعضکم ببعض. بنابراین گاهی یولج اللیل فی النهار و گاهی یولج النهار فی اللیل فی النهار. پس نبودید اینکه این نظم تکوینی را واقع از فعلا در وسطهای استدلال تشریعی و اخلاقی فقهی و روحی جل یک، بعد اون را به برهان اساسی که کسی در ارجاع داد دو، و یک تنزیلی هم از این وسط استفاده می شود که استدلال تاریکی توی این دستگاه روشنایی. چهار اینکه اصولا تاریکی و پیروزی به منطقه زن و شوهر هم نکاح دارن. این یول جلیه قیله ها و یول جلیه ها و قیله این ازدراب شب و روز باعث پیدایش فرزند ها. تو نظام تکوین که همین طوره. اگر در نظام تکوین ایجاد لیل ها و ایجاد لیل ها و قیله نباشد که قصور پیدا نمیشود. ما الان همه برکات دیگری مناسبت این چهار پس رو دیگه. اگر همیشه روز 12 ساعت شب هم 12 ساعت دیگه این انواع میوه ها و سرسبزی ها پیدا نمیشه که اینا بچه های ایلای دلیه سنه ها ایلای دلیه ها دلیه هم دیگر. در سوره مبارکه شورا اونجا فرمود به اینکه فصلت، فرمود به اینکه خدای سبحان که عالم را در شش تکبر تاریخی آخری خلق از سماوات و الارض و ستت ایام وقت نسبت به تأمین ارزاق بشر رسید، فرمود به این که وقت در اقواتها فی اربعه ایام. آیه 8 بعد سوره مبارکه فصلت این است، قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. بعض این که فرمود خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام این متن است، این متن را شرح فرمود به این که دو روز از این شش روز مال زمین است تا زمین به حالت خاص خودش در بیاد، خلق الارض فی یومین. دو روز هم مال آسمان است که فرمود سماوات سبع را فی یومین آفرید که این میشه دو روز. دو روز هم موجودات بین الارض و السما را آفرید که میشه شش روز، این مال نظام کیهانی. اما اون چی که در همون سوره فصلت آیه 10 بیان کرد راجع به فصول چهارگانه است. تمون و جعل فیها یعنی در زمین رواسیت من فوقها کوههایی را زیر زمین قرار داد که منزله میخ او باشند، یه رو میخوب کنن که این تکون نکرد و نرزه. و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، روزه های زمین و اهل زمین را در 4 فصل مقرر کرده که این عرض ایام به اون 6 ایام خیلی فرق داره. سواهن به سائلین، هر کی بره تلاش کنه، کوشش کنه، دامداری کنه، کشاورزی کنه، راه بازه. یه چیزی بخواد بیکار بگرده و مفتخوری کنه، چیزی رو نمیدن. هر کی بخواد بهش میدن. خواستنش هم فهم از تو کار. سواهن به سائلین. خب. یعنی کسی نرفت سوال بکنه، یعنی نرفت بفهمه و کار بکنه که باز درسته رو نمیدید. خب این 4 فصل تأمین کننده روزی ها به زمین و اهل زمین. این فصول 4 گانه به این است که شب در روز وارد بشه، روز در شب وارد بشه. اگه شب 12 سال، روز هم 12 سال در سلسله سال، که دیگه چیزی از زمین فرض نمیشه که. خط استوا در حد اول و قطبان در حد اول. نه اونجا جایز نیست، نه اینجا. این افکار معمول بین خط استوا و قطب شمال از یک سو، بین خط استوا و قطب جنوب از سوی دیگر جای زندگی است. بگرنه نه در خط استوا جای زندگی است، نه در قطبی که 6 ماه روز 6 ماه شب. اون که جای زندگی است همین بین استوا و قطب. خب، فرمود به این که این یول جمله به فهمه ها و یول جمله ها رو فهمه. ما یه قوس اللیل داریم، یه قوس النهار. این قسمت زمین که به دور آفتاب به دور خود میگرده، این نیمکره که به طرف آفتاب این قوس النهار است که روز است. اون نیمکره که به طرف آفتاب نیست، اون قوس اللیل. لیکن حرکت زمین به دور خود یکسان و یک نواف نیست. گاهی مثل اول بهار، مثلا بامدادان که به تعبیر سعدی تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی لیل هم 12 ساعت، روز هم 12 ساعت، بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود. خب این شب هم 12 ساعت، روز هم 12 ساعت. ولی کم کم که بهار اضافه پیدا میکند، این یول جلنهاره پلی میشود. این قوس النهار که 12 ساعت است، خودش رو وارد قوس اللیل میکند. حیث و فضای تاریک میرود، اینجا رو روشن میکند. هم از طرف صبح بالا میرود، هم از طرف عصر بالا میرود. این 12 ساعت میشه 14 ساعت یا بیشتر، اون 12 ساعت میشه 8 ساعت یا 6 ساعت کمتر میشه. این مال بهار و تابستان. وقتی پاییز شد، قوس اللیل وارد قوس النهار میشود. اون قوسی که تاریک است، از دو طرف این تاریکی را در قوس النهار میآورد. هم از طرف صبح، هم از طرف مغرب، هم تاریکی سحر ادامه پیدا می کند، بخشی از روز رو تاریک می کند، هم تاریکی اول مغرب تنزل می کند تا این میاند بخشی از روز نهار رو تاریک می کند. تاریک شب می شه 14 ساعت، روز می شه 8 ساعت کمتر می شه. خب اگر ورود تاریکی در روشنایی نباشد، یعنی ایجاد نها لیله نها، و اگر ورود روشنایی در تاریکی نباشد، یعنی ایجاد نها لیله، همه جا دوازده ساعت است و جا برای زندگی نیست، جا برای تأمین اغذا نیست. فرمود این خدا به وسیله شب و روز به منزله زن و شوهرم گشت. ایلاد و غروب اینها و منزله آمیزش و نکاح اینهاست. با این ایلادهای متقابل فرزندان اقرار میان ورده که اقوات شما در فصول 4 گانه و قد در اقوات حاکی 4 ایامه سواهم به سائلین. این نه
ها
همه منطقه اجتماعی مستثناس بوده است، اینجا که قاره مردمی میشینن اونجا هم بین اجتماع و بین غفت است. اونا هم مفکرند، میبینید که فرمان یوز با الیه سمرات کل شیء، اونجا که قابل زیست نبود و برکت وجود مبارک ابراهیم و فرزندانشون، خود عربستان که فقط یک چوب مسواک داره با اون ریدهایی که در مشهد جمع میکنند. یکی از ظرفان گفت صادرات و محصولات عربستان همین بشید، یکی این چوب مسواک که به درد نخوره، یکی هم ریدهای مشعر است که جمع میکنند برای زنگ جمرات. چی داره؟ قرآن هم بود یوجی با الیه سمرات خودشه، ما از هر جایی آوردیم اینجا به شما رسوندیم. به شما باید شب و روز شاکر باشید در اینکه اینجا هیچ ندارید، ما به هر همه رسوندیم. اند آمن هم من خوف من جو فرمود، هم زیر غیبتون رو ما تأمین کردیم، هم امنیتتون رو ما تأمین کردیم در لحظه به ایلاف و قریش که فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جای غارتگری بود اینجا، حتی امن کردیم ما به جای فقر و فلاکت بود اینجا رو پربرکت کردیم، چیزی نداره. خب مسئله کعبه است و همکار کعبه فرض اینه که این یه نظام تحلیلی نگرگرانی حکیمانه، یه بهره برداری های اخلاقی و امثال ذلك هم توش هست. می‌فرماید این نظام تأمین کننده فصول چهارگانه و اعصاب است و خدای سبحان را تبدیل می‌کند. این نظام را کسی به عهده می‌گیرد که حد محضر این فصول ذلك به منظره تعلیل مسئله است، یعنی اون جریان عقاب سرش اینه، این جریان ایلاجه سرش اینه، جریان توحید و اینکه عهدهدار نظام حق محض ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، غیر خدا هرچه هست باطل است و باید به طرف ذات اقدس اله رفت و موحدانه از او به دین او حمایت کرد. این ست ذلکه به منزله سه دلیل و تعلیل برای اصل مسئله است. اونگاه فرمود به اینکه ذلک و من عاقب به مثل ما او ربدیم فعلا استاد اسلام بله میفرمون به اینکه این ثم بغی علی که با ثم ذکر شده و نشانه تراقی برای آن است که اون بر اون عقاب اولی عقاب باقیانه و ظالمانه است. چون عقاب باقیانه و ظالمانه است، ذات اقدس اله این کسی که مظلوم است یاری میکنه. بعد میفرماید برخی ها برانند که ثم بغی علی ترتب زمانی باشه، یعنی اگر کسی ظالم به جانی بود یک، این مظلوم از خود دفاع کرد و ظالم را سر جا خودش نشون داد، دوباره اون ظالم ستم بکند سه خدا کیفر میدهد به مانند اون چهار. میفرماید این معنا مطابق با آیه نیست، سه تا اشکال میکند. اگر خوب بررسی بشه این اشکال ها سگانه هم می تواند بر اون که مختار ایشون هستن وارد بشه، لکن این سنبه که ترتیب را می رساند ممکن است که فرمایش ایشون رو تأیید کند به کمک آیه سوره مبارکه توبه. در سوره توبه آیه 13 هم به این صورت آمده است، فرمود الا تقاتلون قومن نکست و ایمان ها، اینا پیمان عدم تعرض بستن، سوگند یاد کردن ولی نقض یمین کردن، یک و همو به اخراج رسول تلاش و کوشش کردن که حضرت را تبعید کنن و حضرت مجبور به مهاجرت شد، دو و هم بدعو کن اول بره اینا برای اولین بار دست ستم رو باز کردن به شما ستم کردن. این به کمک و هم بدعو کم اول مره نشون میدهد که کوشش اونها باقیانه و ظالمانه بوده و فضای این بخش از سوره مبارکه حج هم که از آیه 39 شروع شد جریان اذن در مبارزه مسلحانه است. در همین سوره حج آیه 39 این بود اذن للذین یقاتلون لانهم ظلموا. خب شما که مورد قتالی، شما مسلمان ها که مورد قتالی و اونها اولین بار ستم را تحمیل کردن، به شما حالا اجازه دفاع مسلحانه داده شد. این کلمه سمه که تراخی را میرساند اگر به کمک آیه 13 سوره توبه بخواهیم و در بهیر بهره معنا کنیم، میشود این که مثل این که ما در تعبیرات فارسی میگیم گذشته از که اینا آفت شروع کردن. این را اگر بخواهیم با ادبیات عرب بیان کنیم میگیم سمه بقیه عدد، یعنی این چیزی نیست که یکی اونا زدن یکی شما زدید، نه اونا اول زدن. خب ما اگر خواستیم این سه مطلب را بگیم، بگیم اونا زدن شما زدید، بعد میخوام بگیم مساوی نیست، یکی ظالمه، چیکار میکنیم؟ بگیم گذشته از اینکه اونا اول شروع کردن. این گذشته از اینکه اونا اول شروع کردن، این با یه عبارت ثم بقیه علیه بیان شده. خب ثم بغی علیکم بالبابی هستن، این که بیانات نورانی هستن، این سلام الله هست که خود این باره که یا مشتبان فرمال کنید که شما با هیچ کسی اقتدان دعوا نکنید. لو برا جبرون علا جبرن لندکن باقی من هما. حالا ما به نظر ما این مبالغه است، ولی برای اهل معنا شد مبالغه نباشد. حضرت فرمود کوه اگر بخواهد به کوه ستم بکند بیزیز می شود، یه سنگی بخواهد به سنگ دیگر ستم بکند بیزیز می شود. ما حالا تو زبان اینها رو نمی دونیم به نگه مبالغه است. همون لوزی بقا جبلون علا و جبلن دن دکر باقی من هما. این رو وجود مبارک امام مشتبه فرمود بخواهد نبادا شما به کسی جرم بکنید، نبادا شروع به جنگ بکنید، نبادا اول تیرانداز شما باشید. وقتی اونا تیراندازی کردن شما مظلوم شدی از خود انتفاع. خب اگر این معنا باشد ثم بغی علی قابل پذیرش. خب لینصرن الله ان الله لعفو غفور. خیلی از موارد عفو میکند، خیلی از موارد میبخشد. شما هم خیلی از موارد میتوانید ببخشید، خیلی از موارد میتوانید عفو کنید، ولی اونجا هیچ چاره نداری البته دفاع میکنید. و این عالم با نظم دارد اداره می شود. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ بهایی تو تشکولش دارد که سؤال و جواب تناسخ علمی، علم اگر بخواهد تولید بشود فرع بر یک پدر و یک مادر است. اگر کسی سؤال خوب بکند، یک کسی جواب خوب بدهد، یکی کسی نقل خوب بکند، یکی کسی پاسخ خوب بدهد، یکی کسی اشکال خوب بکند، یکی کسی راه حل خوب نشون بدهد، مجموع این نقد و پاسخ، مجموع سؤال و جواب، مجموع اشکال و حل، این تناکه علمی. این تناکه علمی باعث تولید علم شود. تعبیر لطیفی ایشون در تشکر این است که اشکال مؤنث است و جواب مذکر. این تنز نیست، این نکاح علمی. یه وقتی کسی مرتب حرف میزند ببین اشکال عمیق، این تولید علمش کمه، ولی اگر در جامعه شبهه باشه، اشکال باشه، نرد باشه، یه ازی هم خوب جواب بدن، در جامعه که اشکالهای عمیق علمی هست و جوابهای عمیق علمی هست، راه برای تولید علم باشه. فرمود تناقض علم در اشکال عمیق و جواب عمیق است. خب اینجا هم تناقض لیل و نهار است. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. می فهمد که کجا چهار بار کرد و می شنود که افراد چه می طلبند. صدای هر خواننده را می شود، هر خواننده را می شود. چرا؟ برای این تو حق محض است. اگر حق محض است، علم محض است، حیات محض است، قدرت محض است، ذالک به ان الله هو الحق. این ذالک سوم دلیل ذالک دوم است، ذالک دوم دلیل ذالک اول است، ذالک اول دلیل مدعیات قبلی که کار به حق محض منتهی می شود. ذالک به ان الله هو الحق. این ضمیر فصل یعنی هوه معرف بودن خبر، این مفید حق است. او حق محض است، غیر از او هر چه باشد باطل است. و اگر چیزی سهمی از حق داشت باید به خود ذات اقدس اله برگردد. البته در قرآن کریم یک حق از خدا که در سوره مبارکه آل عمران گذشت، در غیر آل عمران هم داشته که الحق من ربک. یه حق است که بر خود خدا هم می شود که ذالک به ان الله هو الحق. اون حقی که من ربک است، الحق من ربک، این حقی است که آدم با او خلق شده که فرمود خلق السماوات والارض بالحق، ما خلقناه ما الا بالحق، که اصطلاحا از این حق به عنوان حق مخلوق به یاد می شود. این که می گویند حق غیر خلق است من وجهن و غیر خلق است من وجهن، واجب این حقی است که در آیه 60 و 61 سوره مبارکه آل عمران است که الحق من ربه. اما اون حقی که ذات اقدس اله هست، همه بزرگان معرفت گفتن که احدی بود دسترسی ندارد. بیان وسیح سیدان استاد امام را که چند بار خوندید، فرمود اون حق نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مقصود هیچ پیغمبر، نه مشهود هیچ پیغمبر، برای اینکه او حق حقیقت است نامتناهی. یک و بسیط محض است. دو، خب چی میتونه رو مشاهده بکنه؟ بلو حسد امیر، حسد امیر که میفرماید ما کنت اعبد ربا لم اره، درباره رب سخن میگوید که اسم از اسماء ذات اقدس اله است. وگرنه اگر حق حقیقتی است نامتناهی کما هو الحق و بسیط کما هو الحق، اگر یه موجودی بخواهد او رو درک بکند باید همش درک بکند. ما دو ادبیات فارسی برای اقناع خیلی از افراد پرسشگر این شعر رو میخونیم، او هم سرش تکون میگیم و ما هم راحت میشیم. این آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. خدا را به اندازه خود اون میشناسیم، او هم قانع میشه، ما هم راحت میشیم. اما در مجلس علم که حرف خریدار نداره. خدا که نظیر اقیانوس بیپایان نیست، اقیانوس سطحش غیر از عمقشه، ساحلش غیر از سطحشه، اولش غیر از آخرشه، شرقش غیر از غربشه، از یک گوشش میشه یک به سطح آب گرفت، گوشهای دیگر نه. حالا اگه ما یه اقیانوس داشتیم نامتناهی بود و بسیط بود، سطحش عین عمق بود، عمقش عین سطح بود، ظاهرش عین باطن بود، باطنش عین ظاهر بود، یه همچه اقیانوسی یا همه یا هیچ، همه محال است به هیچ حد. نمیشه در بار ذات حقیقت اله بسه ای که من یه قدر خدا رو میشناسم. اون برای این تو فلسفه و کلامش مفهومه. این الله موجود است، هر ممکنی مخلوق میخواد، خالق میخواد، هر معلوم. اینا هم سر مفاهیم است، وجود ذهنی برای حل ما، مشکل ما. این الله مفهوم ذهنی به هم به اولی الله است، به هم به شاید برای ذهنی است. براهیم صدیقین هم به شرقی است. یه بیان نورانی بکیزن باره که امام صافه دارد. اون ما به روی تکلیفی نداریم. شما دلتون بخواد ما خدا را به طوری که هست بشناسیم. اگر این هم سلطان از توحید و عنا مرتفع است. این از لطاعت بیانات هزده است که مرحوم صدوق توحیدش نعمل کرده. فرمود شما دنبال چی میگردید؟ اگر میگید برهان کافی نیست، معنیش اینه که ما دیگه تکلیف نداریم. ما این براهیم و ادله ذهنی ما همین نظر داریم که این برهان مصداق کافی است. اما مصداق خارجی چیه؟ چیه؟ او رو ما جوشن کرده یه خوب نیستیم. این هزاره هستیه به اسکو میتوان شهر کنیم. ممکنه صد جلدم در باری بنویسیم قلم باز. اما همه اینها مفاهیم هست. همه اینها سوار ذهنی. همه اینها علمه. همه اینها به نفس ما متکی. هیچ کدام از اینا الله نیست. اونی که الله هست بیرون از عالم به اون متکی. خب. اما اونا که به اصطلاح راه عرفان رو پیدا کردن، علم شهودی دارن. وجود بارک پیامبر هم علیه و آله آنان تلسنا و مور احسان آن است ان تعبد الله کن لکه تراف علم تکن تراف انه یراف. علم شهودی هست، علم کشف هست، علم الیقین، علم الیقین هست، اینا هست. اما اینا معناش این نیست که انسان بالا می رود و خدا را به اندازه خود می شناسد. او اندازه ندارد که ندارد که ندارد. او دو تا کار کرده. او سراسر عالم را مرایا و مرایی خود قرار داد. یک. همه آینه. هر کسی آینه. دو. با اون الحقی که در سوره آل عمران است، الحق من ربک، با اون الحق در جهان تجلی کرد. دو. این بیان نورانی حضرت است لعن احسن قلعات نورد الحمد لله المتجلی لقد خیزی به خلقه. همه ما آینه این یک خدا که حق سوره حجت نه حقی که در سوره آل عمران است که فیض اوست و وجه اوست او را در آینه ها نشون داد. دو افراد دو قسمند، بعضی به دنبال دنیا هستند. این غان علا قلوب هم ما کان و یکسرو، این یا به دنبال پست است، یا به دنبال مقام است، یا به دنبال نفسیا هست. بالاخره مفاهیم گیرش میاد، حالا یا مفسر است، یا فیلسوف است، یا فقیه است، یا عقیده. برهان را خوب میفهمد، اما این دیگه راه غیر قرن نیست، این راه غیر بسادس نیست، حارسه نیست. یه وقت است که راه عوازر است، راه سلمان است، راه اولیسه قرن، راه زیدین ثابت است. این آینه دل را شفاف نگه داشت. اون الحقی که در سوره آل عمران است، الحق من ربک، او در سراسر عالم با صد هزار جلد برون آمدی که من با صد هزار دید تماشا کنم تو را، او میتابد. این شخصی که اولیس قرن است، الحق را میابد، نمیفهمد و همیشه خوشحال است. هیچ لذتی برای جهانیان بالاتر از لذت اولیس قرن نیست که در این آینه حق جلد کرد، حق سوره آل عمران، نه حق سوره حج. بنابراین اون راه عرفانه که عرفا وقتی میگویند خدا را ما مشاهده کردیم با چشم غیب، یعنی اینجا نه بالا. یک، حق سوره آل عمران نه حق سوره حج. دو، اون وقت میگن هر کسی خدا را به اندازه خود میفهمی یابد این درسته. اگر نام الله آیت اکبر منی بود که وجود بارک است یعنی دارد که بود در کل خلقت بزرگتر از من احدی نیست و راست میگویم، نه از اهل بیت کسی بزرگتر از او نه از غیر اهل بیت، اما از اهل بیت کسی بزرگتر از او نیست. برای سالهای اکرام موضوع اینا نور واحد است، کثیر نیستم تا یک از دیگری بزرگتر بشه. این که آدم را یک نور است بیگانم که احدی توان و مند را کمتای علی باشد. فبود ما لله آیتون اکبر نیست، نه در داخل نه در خارج. یکی ساله اعتراف است، یکی ساله اعتراف محمود. این وجود مبارک رب را نه حق را، رب اسمی در اسمای حسنای الهی. ما کنت اعبد ربا لن ارد، این رب را به اندازه خود می‌یابد، دیگری هم به اندازه خود می‌یابد اگر راه علیه را طی کرد. اگر نه راه دیگران را طی کرد که می‌فهمد، نمی‌یابد. بنابراین مرزها باید مشخص باشد که کجا جای فهم است و کجا جای شهود است، و مرزهای مشهودها هم باید مشخص باشد. اون حق سوره حج نه مشهود هیچ پیغمبر است، نه معقول هیچ حکیم است، نه معبود هیچ عابد. این حق سوره بارکه آل عمران و مانندان که وجه اوست و همه اهل بیت هم بگن انما نطعمکم لوجه الله، اینه با وجه الله کار دارد، نه با اون املاحی که اهلی رو جرسی ندارد، او شکار کس نشده. انما نطعمکم لوجه الله تا اونجا هست. بنابراین در مقابل حق باطل به معنای عدم است، در مقابل حق سوره مبارکه آل عمران باطل به معنای عدم ملکه است، نظیر بت‌ها و امثال ذلک. حالا گاهی الفاظ و معانی جا به جا می شود، گاهی قرائن حافظه کمک می کند که این تقابل مال کدام حق است. در اینجا فرمود ذلک به امر الله و الحق، بعد فرمود به این که اون کلاشه اینها دعوت میکنن به ادعا دارن، یعنی وطنیین و سلمیین حجاز باطل است. باطل است یعنی اسمی مسمی. فرمود اینها اسمایی هستند که ما انزل الله بها من سلطان، این هی الا اسماء سمیتموها، شما چوبی را تراشیدید و گفتید رفت. این کلمه رب که مضاعف است در لفظ سیجاری یک، معنای این در ذهنتون تقسیم می شود دو، ولی این معنا زیرش خالیه. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. الان مثل اینکه شما میگید آب زلال، آب زلال یه لفظی است گفتید، معناش رو همه فهمیدیم، اما کنار این منبر آب زلال نیست، این یه لفظ خالی. ربی را که شما در بتکده ها و موجودات بتکده اعمال کردید، لفظی که هر چی میگردید پیدا نمی کنید، یه لفظی است که شما نامگذاری کردید، یه لفظیه، میشه باطل. مثل اما اون زبان حبابی که روی سیل است که همه را جفا بیاد هر جفا هم روی این سیل به کفی می آید که مغزش خالیه، یک آب بیرونش تره درونش خالیه. این یه لفظی میگید مفهومی تصور بکنید ولی زیرش خالی درونش خالیه. ذالکه و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. الحمد لله رب العالمین.